بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
بارك درباره تلقیح مصنوعی آیاتی بیان شد روایاتی بیان شد تقریر استدلال هم شد اما دلیلی بر حرمت پیدا نکردیم. اونایی را که گفتن ممنوعه این تلقیح را با زنا مقایسه کردن. چطور در زنا با همدیگه دو نفر محرم نیستن دست به زنا میزنن عقاب بر اونها مترتب میشه، در تلقیح مصنوعی هم اگر نطفه مرد از اجنبی باشه مثل زناه، بلذا این تلقیح ممنوعه. این حرفا بیان شد، جواب به این سوالات هم داده شد، تا الان برای حرمت دلیل پیدا نکردیم. وقتی دلیل برای حرمت نباشه اون قاعده کلی میاد جلو، همه چیز علی الاباحه، همه چی حلاله، مانع نداره الا نهی او ثابت بشه، و این نهی ثابت نشد اون اباحه اولیه میاد میدون، امر را مباح میکنه. و ما بین بین الله برای اثبات حرمت دلیلی پیدا نکردیم. اگر شک کنیم در این وسط آیا دلیلی هست یا دلیلی نیست، میتونیم دوباره براءت بریم، چون در براءت اصل عملی است. و اگر دلیل برای ما نباشه دنبال اصل عملی میخواییم بریم، وقتی را که حرمت ثابت نشد علی فرض این که پای دلیل میدون نیاد، پای اصل عملی میدون بیاد، اصل عملی هم مال براءته. شک داریم براءت جاری میکنیم. ولذا تا بحث امروز دلیلی پیدا نکرده برای قضیه. حالا یک لو فرزه هم بگیم، لو فرزه که دلیلی برای حرمت در کار باشه، فرض بگیریم ما در کار باشه، ما در آیات روایات برای حرمت دلیلی یافتیم علی الفرض. ها این دلیلی که ما پیدا کردیم دلیل بر حرمت در ظرف اختیاره، اما اگر این ظرف اختیار شد به ظرف اضطرار، آنچه در عنوان اولیه ممنوع بود در عنوان ثانویه از حرمت میفته و مباح میشه. اکل میته به عنوان اولیه حرامه، اضطرار بیاد جلو حتی این حرام خوردنش هم واجب میشه. شرب خمر آتش داره بر انسان غلبه میکنه، داره به هلاکت میفته، آبی هم در کار نیست، فقط یه ظرف شرابه. اگر دو تا جرعه از این ظرف بنوشیم از هلاکت بیرون میاد. همین شرب حرام که در حالت اختیار ممنوع بود الان میشه جایز، حتی در بعضی از صور واجب میشه. اگر این نخوره میمیره بر او واجبه از این شراب بنوشه، منتها یه قیدم در کاره. اون قید اینه، جواز نوشیدن تا ارتفاع اضطراره، تا اضطرار برطرف میشه به دو تا جرعه، جرعه سوم دیگه جایز نیست بنوشه. اگه در اکل میته هست با دو تا لقمه از هلاکت بیرون میاد، ایشون بازی حتما این دو لقمه رو باید بخوره، لقمه سوم دیگه اون اضطرار و هلاکت نیست، برای حرام از لقمه سوم رو بخوره. تا اینجا حرفا همه زده شد و ما دلیل بر حرمت مطلقا پیدا نکردیم. در بحث امروز ما یکم تا صورت مسئله هست، دونه دونه وارد بشیم ببینیم آیا میتونیم با این صورت مسئله حرمتی رو اثبات کنیم، یا اگه نه باز بحث اثبات حرمت لنگه، حرمت ثابت نمیشه. صفحه 15 رو بگیرید از جزوه، چند تا صورت در کار هست. صورت اول اینه که رحم زوجه مشکل داره، برای حفظ نطفه اون قدرت رو نداره، وقتی بچه در رحم بخواد 9 ماه بمونه، خب اول نطفه وزنی نداره، سنگینی برای اون نیست، اما هر روزی را که میگذره اون نطفه عوض میشه، نطفه علقه میشه، علقه موضوع میشه، موضوع لحم و عظام میشه، همینطور روز به روز بچه در رحم مادر سنگین‌تر میشه. اینجا رحم توان نداره بچه رو نگه بداره، بچه رو سرد میکنه. لذا الان هم در بعضی از جاها برای اینکه بچه سرد نشه دهنه رحم رو میدوزن، میبندن که بچه سرد نشه. حالا این بچه در رحم مادر، رحم طاقت نداره که این بچه رو نگه بداره به خاطر ضعفش. در یک مواردی آدم میتونه نطفه شوهرش رو بگیره با تخمدان زنش رو، این دوتا رو خارج رحم القا بده. این تخمدان مال همین زوج است، نطفه مال زوج همین زوج است. در یه دستگاه مخصوصی اونجا لقا رو انجام میدن، اونجا بچه رو نگهداری میکنن تا اون سنی را که بچه باید زایمان بشه برسه. در یه همچین صورتی از حرامی در کار نیست، این زن زوجه خودشه، این مردم زوجه این زنه و عمل در طول دستگاه داره انجام میشه، نه نظر حرامه، نه لمس حرامه، هیچی در کار نیست. در یه همچه موردی برای حرمت هیچ دلیلی وجود نداره، شوهرشه، اونم زنشه، نطفه از این شوهر، تختان از این نطفه، یه جا اینا رو لقا میدن و پرورش میدن. این صورت یقیناً مشکلی نداره. وقتی بچه دنیا اومد خب معلومه این بچه مال همین پدره و مال همین مادره، چون کسی این وسط دخالت نداشت. صاحب بچه معلومه، مادر بچه معلومه، پدرش هم معلومه، هر چیزی بر ولد مترتبه اینجا همون هم مترتب خواهد شد. این صورت اول. صورت دوم، تخمدان رو از یک زن اجنبیه میگیرن، در رحم زوجه داخل میکنن، بعدا بین زن و شوهر مقاربتی انجام میشه و نطفه مرد از این مقاربت و اون تخمدانی را که مال زن هست در رحم زوجه اونجا لقا انجام میشه و بچه در اونجا به دنیا میاد. اینجا عمل حرامی در کار نیست، برای این که نطفه از این زوجه است و رحم زوجه محل تکونه، بچه رشد بکنه. در بحث اول تو دستگاه رشد میکرد، الان تو رحم همین زوجه رشد میکنه. در اینجا همه مقدمات وجود داره و حرامی هم در کار نیست، نظر حرامی هم در کار نیست، لمس حرامی هم در کار نیست. اینجا همه چی مجازه، همه چی جایزه و رحم زنش هم محل تکونه. این صورت دوم این مشکل ایجاد نمیشه. صورت سوم اینه، بین نطفه زوج و تخمدان زوجه خارج رحم تلقی انجام میشه. این نطفه مرد رو میگیرن، تخمدان زن را هم میگیرن، اینها رو با هم دیگه لقا میدن، بعد از لقا در رحم یه زن اجنبیه قرار میدن، یه زن دومی اونجا قرار میدن. این زن اجنبیه دوم هیچ کار نمیکنه و در رحمش محل پرورش این لقاه، کاری انجام نمیده. به اصطلاح اینا رحم اجاره‌ای بهش میدن. خب در اینجا نصفه مال کیه؟ مال این مرده. بعد تخدون مال کیه؟ مال زوجه همین مرده. منتها محل رشد رو در رحم دومی قرار میدن، نه لمس حرامیه و نه نگاه حرامیه، این وسط هیچی انجام نمیشه. حتی این زن اجنبیه میتونه این نطفه و این تخمدان زن رو خودش در رحم خودش به کار بگذاره، در توی دستگاه نگاه رو انجام میدن، بعد خودش میتونه با ابزاری که در کار هست یعنی در رحم خودش قرار بده. رحم زن اجنبیه فقط و فقط محل رشد و تکمل این نطفه است، هیچ حرامی در این وسط انجام نگرفته. این سوم. حالا این زن اجنبیه چه بخواد برای این کار پولی بگیره؟ میگه رحم اجاره ای. یا نه پولی هم نگیره، ها تبران این کار انجام بده. این زنه بر این زنشون دلش سوخت، داره کار به طلاق و ناراحتی منجر میشه، خود این اجنبیه میاد با دست خودش این لقا داده شده رو در رحم خودش به کار میگیره. نه لمسیه و نه نگاه حرامیه. صاحب این بچه معلومی کیه، مادر بچه معلومی کیه، همه چی مشخصه. اینجا هم حرامی در کار نیست. کسی تا اینجا حرفی نداره؟ یه بحث بعدی انشاءالله بهش میرسیم. حالا این تخمدان تخمک مال همین زوجش، اون زن دوم هم فد رحمش محل تکون و رشد. آیا میشه زن دوم با این بچه محرم بشه؟ انشاءالله بعدا میرسیم در مسئله. چند تا قول هست، 4 تا قوله. یک قول اینه که این زنه مادر دوم این فرزند به حساب میاد، بعد مادر دوم شد به این مادر محرمه، چون که بعدا آیه رو براتون میخونم، آیه دستور مجادله است، اونجا میخونیم که مادرتون اونی که شما رو به دنیا آورده. خود در اینجا این زن اجنبیه بچه رو به دنیا آورده، تخمک مال از زوجه، این رحم هم مال تولد، هر دوتا میشن مادر این بچه. از جای بعدا بسش میریزیم. جانم ما
جواز رو در استرا گرفتیم، در حالت عادی که جواز نما رو در غیر اجنبی قبول نکردیم، اینکه در شرط اجنبی حالا زندگی داره که باشه جواز داده شده.
ما نگفتیم قبول نکردیم،
در حالت استرا رو داره
در استرا رو مسلمه. حالا حالت اختیار، هیچ دعواگی هم در کار نیست، ای در قول همدیگر رو میخوان، در کار مشاجره هم نیست، منازعه هم نیست، منتها حالا یا نطفه من یا رحم زن مشکل داره، این داره لقا میدن تو رحم دومی او را میکارند. استرار هم در کار نیست، اگه بچه هم دنیا نیاد مشکلی ایجاد نمی کنند. در حالت اختیار یجوز و استرار دیگه حتما یجوزه.
استرار داره زن و زوج و زوجه استرار شده تو بسن تو از اولاد میشه.
حالا اگر این دوتا صاحب اولاد، حالا بعد استرار نیست. حالا اگر این زن و شوهر همدر بسال آمن هستن، بچه بیاد یا بچه نیاد، در زندگیشون اصلا منفی نمیگذاره. دوست دارن بچه دار بشن، دوست دارن، یه خاطر بچه میاد، اوضاع منزل عوض میشه، کارها فرق میکنه، علاقه ها زیادتر میشه. اصراری هم در کار، حالت عدم اصراره. نکته مهم اینه آیا یه همچین موردی رو که اصرار در کار نیست، رحم زن اجنبی میتونه بچه را نگه بداره، برای حرمت این سو دلیل داریم یا دلیل نداریم؟ ما دلیل پیدا نکرد.
چه اثری داره؟
بله؟
عقد شرعی که بین زوج و
عقل شرعی
اهمیت چه اثری پس وارد میشه وقتی اگر اینجوری قرار باشه که اجنبی راحت یه اولادی رو پرورش بده بیاره خب اصلا
عقد بین کیو کی منظورتونه
عقد شرعی با اهمیت زوج و زوجه با هم معرف بشن
اون دیگه بچه کار نداره هر دوتا فرض کنیم هر دوتا عقیم زنم عقیم شوهرم عقیم فرض کنیم ما. در اینجا عقد اومد هر دو عقیم هست بچه در کار نیست بچه هم نمیخون این عقد اینجوری هر دو عقیم هست برای خورمت چه دلیلی براش داریم ما هر دو عقیم چرا در بحثات بعدی انشاءالله وز عقیم بودن مطرح میکنه اگر انسان عقیم باشه تکلیف اون چیه ها در اینجا هر دو عقیمه و میخوان یه بچه تو خونشون بیاد و هنگا میده پرورشگاه یه بچه رو میگیره تو خونه بزرگش میکنه حالا حرف سر اینه این عقل چی کار کرد بین این زن و مرد و حلیت آباد دیگه به این عمل حرام انجام نمیشه بعد عقد کارشو انجام داد حلیت آورد و این حلیت به بودن بچه که منوط نیست بچه در کار بود جای بچه هم در کار نیست میخوام بچه دار نشم یه شغل هایی دارن بچه نمیخوام عقد انجام شد مقدمات انجام شد و بنده محرم هم شدن که بچه بیاد یا بچه نیاد
بر اساس روایات حلال زادگی و حرام زادگی
نه چرا خب حالا دو دست این اینا که عقیم بخواد شما هر دو که عقیمه
بابا این روایت برای چی داریم حرام زاده و حرام زاده برای چی داریم
او یه بحث برای خودش داره حرام زاده از راه زنا این فرد متولد
میگه خب فرمش چیه راه زنا بخواد زنا یا حرامی صورت بگیره نه قوانی نشه مطمئن اکرامی رو بیاری در رحم اجنبی به سلیفار زنا چه فرقی داره حالا نمیدونم ریاض کنیم
عزیز من چه ربطت به زنا داره اینه ما همین الان بیان شد در مورد زنا خب عمل الان حمل حرامه هر عملی بر این عنوان زنا مترتب باشه اونم ممنوعه اقامش میکنن اگه همسر باشه رجمش میکنن نبود حدش میزنن
خصوص فرزند هر رای زنا که مشخصه
عزیز من شما اول ببین
دلیل
شما این
حرام
نباشه اصلا عزیز من شما برای اینکه مطلب واضح تر بشه برای نفس تلقیح مصنوعی یه دلیل بیارید
این صورت اولی رو قبول داریم خب زن و شوهر مشکل دارن و تلقیح میدید برای خود رحم بذارن زوجه اجنبی رو مقابل کنیم اگه بگم بگم بردید با زنا با فرزند زنا چه فرقی
داره خب اون زنات این زنا نیست همه عنوان دیگه این تلقیحه هر دو به این کار راضی هستن شرعن مانعی در کار نیست اون زناه نفس اول کار ممنوعه که رد به این کار حلال داره اصلا اون کار ممنوعه ولذا اون هر دن بهش جاری میکنه خب اینجا برای ممنوعیت چه دلیل برش وجود داریم زن اجنبیه رحمش شد محل تکبر اگه پول بگیره رحم اجاری میشه اگه پول هم نگیره رحم تبرعی میشه برای این کار که رحم زن دوم رو محل تکون آوردیم چه دلیل برای ممنوعیت این صورت داریم ما
من
سوال
جواب خودم
رو نگم حرامزادگی چرا چجوری میشه حرامزادگی عزیز من حرامزادگی ببینید حرامزادگی یعنی عملی است که در شرع این عمل مجاز شناخته نشد این که حرامزادگی
چه تأثیر رو فرزند
داره؟ عزیز من فرزند مسئله بعده چون اول تلقی رو درستش کنی که حرامه تا به بعدش برسیم بعده یه بحث برای این فرزند بعده از کی ارث میبره که این ارث نمیره با کی محرم میشه کی مادر این بحث بعدیه الان سر این هستیم که تلقی فی نفس ممنوعون یا مجاز کدوم یکیه که برای این یه دلیل بیارید بله زن اجنبیه اجنبیه هستش قبوله بخواد این الغا در رحم این زن انجام بشه برای حرمت دلیل داریم برای چون اجنبیه هست بگیم جایز نیست عدم جواز دلیل میخواد شما دلیل برش بیاریم های فرزن مالی کیه مال حرف اینو بعدن بهش میلیسیم الان توی تلقی داریم حرف میزنیم این تلقی، این فرمه ممنوعه یا ممنوع نیست؟ چون برای این ممنوعه دلیل برمون بیار. تو آیات دیدیم دلیل نبود، تو روایات دیدیم دلیل پیدا نکرده، شکم بکنیم برای اجاری میکنیم. وضع استران هم نیست، حالت اولیه هسته. استران اومد جلو، این مجاز مجازتر میشه. الان داریم در تلقی حرف میزنیم، یه دلیل بیاریم بتونه این تلقی رو بگه ممنوعه. پیدا نکردیم. مسئله صورت بعدی اینه که در حال اینه وقتی را که این زن دوم بخواد در رحم او این لقا انجام بشه، این دو صورت داره. یک بار این اجاره ای هست، اجاره بهش میدن، یه بار تبرعیه، میخواد پولی هم نگیره. چه اجاره و یا تبرم دلیل براش پیدا نکردیم. و نکته ای که الان اینجا میاد، این زنی را که زن دومه، زن اول زوجه این مرده، زن دوم زوجه این مرد نیست و در رحمش رو داره اجاره میده. در اینجا این رحم زن اجاره میده، حالا این زن شوهرم داره، با وجود شوهر میخواد رحمش رو به کسی اجاره بده، شوهرم این وسط اعتراضی هم نداره. در اینجا دو صورت میاد جلو. صورت اول، این زن اجنبیه، این زن زوجی نداره و شوهری هم نداره. بعد شوهر نداره، مثلا این زن طلاق گرفته بوده سالهای قبل، عده هم تمام شد، چندی سال هم میگذره، الان بخواد رحمش رو به یه عجل لقایی بسپاره. شوهر نداره و این وسط هم مانعی هم نداره. خب وقتی را که شوهر نباشه، این زنه هم راضی به این کار باشه، پدر ما این نطفه رجل هم این وسط معلومه، تخمک زنه این وسط معلومه، خب در این مسئله برای جواز خیلی واضحه. این یه صورته. صورت دوم اینه که برای این زن اجنبیه شوهری هم هست و در اینجا اگر بخواد رحمش را اجاره بده، یه مشکل میاد جلو. مشکل چیه؟ شاید حق شوهر تضییع بشه، خود با زنش باشه و این فرمی مشکله. اگر حق تضییع میشه، چون تضییع حق حرام و ممنوعه، از این باب این زنی را که بخواد در رحم لقا ایجاد کنه، از این راه میشه حرام. این زن شوهر داره، شوهر نمیخواد، میخواد با زنی میخواد باشه و این تلقی در رحمشون به یک کار راضی. اینجا تضییع حق شوهره. اگر این باشه، اون تضییع حق شوهر ممنوعه، نه تلقی ممنوع باشه. الان دیم تلقی رو سر یک کاری میکنیم ما.
جبران کنش مثال بگیم، یه هزینه گرفته مثلا 500 میلیون 600 میلیون گرفته، این رحم اجاری بود.
خب
بعد یک پولی رو به شوهر داده، بگه این حقی مثلا جبران.
خیلی شوهرم راضی شد، مشکل نداره که من رحم رو اجاره میدم، اینقدر میگیرم من.
نه، منظور که اول راضی نبوده، بعدن
بعد تلقی انجام شد دیگه راضی بوده، فرق نمیکنه. اول کار ما گرد میکنه، نه الان وسط کار. اول کاره تلقی انجام بشه یا نشه، گوه حق من ضایع میشه. چقدر بهت بدن راضی میشه، مثلا 100 میلیون مثلا، خیلی خوب 100 بهش میدن، شوهر راضی میشه. اینجا نه تضییع حقیه و نه دست حرامی در کاره، همه چی مجازه. مرد راضی، زوجش هم راضی، اجنبی هم راضی، شوهرش هم راضی، نه نگاه حرام و نه لمس حرامه، هیچ مشکل نداره. خب در این صورت هم باز هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. و ما الان باز قید میکنم، ما الان در این داریم صحبت میکنیم، تلقی فی نفس حلال یا حرام، تبعات بعدی رو بحث بعدی مطرح میکنیم. این صورت سوم. صورت چهارم اینه نطفه زوج را میگیرن، تخمدان زن اجنبیه را هم میگیرن، اینها را در رحم زوج خودش قرار میده و نطفه مال این زوج، رحم مال اجنبیه، این دوتا را تلقی میدن و این تلقی انجام شد میارن در رحم زوجه میکارن، کشت میدن. خب در اینجا چی انجام شد؟ تخمدان زن اجنبیه فقط کمک کن به این نطفه مرد بوده، این نطفه مرد یه نطفه زنم میخواد، زن مشکل داره، از اجنبیه این نطفه رو میگیرن، لقا میدن، در رحم همه زوجه قرار میدن. اینجا باز عمل حرامی انجام نشد، فقط نطفه زن اجنبیه تو کار اومد، اونم برای منعش دلیل نداریم، یا زوجه نداره، اگرم داره راضی به این کار هست، و اگه راضی به این کار بود نه نطفه حرامه، نه رحم حرامه و نه تلقی حرامه، با در این دو تا چهارم هم مشکلی ایجاد نمیشه. صورت پنجم میاد جلو، این مرد از نظر رحم، از نظر نطفه ضعفی داره و نمیتونه با این نطفه مرد این زن حامله بشه، ضعف داره. بر همین اسپرم مرد یه رقمی رو میگن که در این رقم اگر نطفه مرد باشه حامله میتونه بشه، از این رقم بیاد پایین تر دیگه زن از این نطفه حامله نمیشه. حالا فرض بر این بگیریم این نطفه مرد ضعیفه، ایجاد ولد نمیتونه بکنه، در یه همچین صورتی آیا میشه ما نطفه مرد اجنبی رو بگیریم در رحم این زوجه بکار بگذاریم؟ در اینجا زوجه زوجه خودشه، رحمم رحم زوجه خودشه، فقط نطفه ای را که بخواد با این تخمک زن به ولد تبدیل بشه این نطفه مال مرد اجنبیه هست، مرد اجنبیه. ما میتونیم نطفه مرد اجنبی رو در رحم این زن داخل بکنیم، از این دوتا فرزند به دنیا بیاد، میشه یا نمیشه؟ اینجا برای حرمت، چون این که نطفه مال مرد اجنبیه هست تو رحم زوج بخواد بکار بگیرن، حرمت به دلیل نیازمنده، دلیلی در کار بیاد سلمنا، اگه دلیل نبود چی؟ ولو نطفه مال مرد اجنبی هستش، دلیل نبود چی؟ دلیل نداریم بر حرمت این قضیه. حالا زوج این زوجم راضی هست به این کار که نطفه مرد اجنبی را تو رحم زنش بگذارن، زوجم راضیه، زن هم راضیه. ها اون مرد اصلا میتونن یک کاری کنن، از اون مرد نفهمه این نطفه را کجا میخوان ببرن، برای چه کاری میخوان ببرن، نه نطفه را ازش گرفتن، پولی هم میخواد پول به اون دادن، اون صاحب نطفه بی خبر عالمه، فن نطفهش رو میگیرن تو رحم زن داخل میکنه، زنه میشه حامله. صاحب نطفه اجنبی کیه؟ معلوم نیست. این نطفه کجا به کار برده شد؟ اونم معلوم نیست. زوج راضیه، زوجم راضیه. این وسط فقط یک نکته است که نطفه ای را که بخواد با این تخمک زن به ولد تبدیل بشه این نطفه مال مرد اجنبی است. از به مردم نمیگن میخواد نطفه را کجا به کار ببریم، حرامه یا حلاله؟ حرمت دلیل میخواد. شما برای تلقیه درست کنید تا دوباره باباش بریم. الان داریم تلقیه رو حرم میزنیم. وقت تمام شد. بله؟
دختر باشه با این
برای هم که این موردی که فرمودید خود دیگه این صاحب نطفه این مرد که نبوده، اگه دختر بیاد جلو با این مرد نامحرمه
ازش ارث هم نمیبره دیگه.
اول باز این فرزند دیگه ثابت بشه تا ارث ثابت بشه دیگه، فرزند شده اینجا معلوم نیست، از ارث هم در کاره. فقط تا اینجا ما پنج صورت رو عرض کردیم، در هر پنج صورت برای حرمت دلیلی پیدا نکردیم. صلی الله علی محمد.